أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس 69، جلسه 69 از مباحثه اصول. در مقصد اول از مقاصد ثمانیه کفایه بودیم که مبحث اول از این مقصد، اصل مقصد اول در اوامر است و خود این مقصد دارای فصولی است که فصل اولش فی مادت الامر بود. فی مادت الامر درباره معنای امر لغتن، اصطلاحاً اعتبار العلو و استعلا، و درباره دلالت بر وجوب، درباره طلب انشائی یا طلب حقیقی و طالبی رو بیان کردیم. رسیدیم به فصل دوم. اما الفصل الثانی، فصل دوم، فی صيغه الامر، در صيغه امر و هیئت افعل هست که هیئت افعل و فعل امر و صيغه امر، مقصود از صيغه امر چیست؟ صيغه امر دلالت بر چه می کند؟ معنای صیغه امر چیه؟ در اینجا وقتی میگیم صیغه امر یا صیغه افعل، فرقی نمی کند که این صیغه افعل از چه ماده‌ای باشد. اصلا عنصر باشه، اضرب باشه، افعل باشه، اکرم باشه، فرقی نمی کند. مطلق صیغه افعل از هر ماده‌ای که باشه. این یک. دوم این که باز هم فرق نمی‌کنه از چه فعلی باشد، فعل ثلاثی باشه، رباعی باشد، مجرد باشه یا مزید باشد، تفاوتی نمی‌کند. این که اضرب باشد یا صرف باشه، اکرم باشد یا چیز دیگر، تفاوتی تو این قسمت ندارد. خب در اینجا چند بحث مطرح می شود، چندین مبحث مطرح می شود که به ترتیب میاد مباحثش و ذکر می شه. المبحث الاول، مبحث اول که درباره صیغه امر است، اینجا باید بحث بکنیم، بررسی بکنیم درباره این که صیغه امر دارای چه معنایی است و در چند معنا استعمال شده. وقتی میگیم صیغه افعل، صیغه امر، این صیغه امر دارای یک معناست یا چند معنا؟ چگونه دارای چند معنا هستش؟ در اینجا آقایان اصولیین از قدما و متأخرین بحث کردند، معانی عدیده‌ای رو ذکر کردند. برخی ها تا 15 معنا گفتند، برخی ها تا 20 معنا و بیشتر بیان کردند که تفصیلش در معالم وارد شده، در معالم الاصول وارد شده. برخی ها در حواشی آوردن ذکر کردند، اما یه تعداد از این معانی رو هم محقق صاحب کفایه ذکر میکند. ذکر میکنه عددی از معانی صیغه امر رو در بحث کفایه مطرح میکنه. ما همین چندتایی که صاحب کفایه ذکر کرده ما هم بیان میکنیم. اون حسب اون چه حسب ما ذکره و صاحب الکفایه، ما هم اون موارد رو نقل میکنیم، بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. صاحب کفایه اولین معنایی که برای صیغه ام بیان میکند، هو المعنى الذي ذكره في ماده الامر، همون معنایی که در ماده امر ذکر کرد و هو الطلب، فهمودن دلالت بر طلب میکند. معنای حقیقی صیغه امر همون معنای حقیقی ماده الامر است که معنای چیه؟ معنای طلب هستش. این رو وقتی مثالم میخوام بزنم میگن اکثر مواردی که موالی عرفیه مولای عرفی امر میکند، از صیغه افعل استفاده میکند، همین منظور طلب میکنه. مولای عرفی وقتی میاد میگه آقا عنصر، منظورش کار اینه که طلب میکند یاری رو. وقتی میگه اضرب، طلب میکند ضرب رو. مولای عرفی وقتی که دستوری صادر میکند، امری صادر میکند، مقصودش همین طلبه. این یک معنا، معنای اولین است. معنای دومی که صاحب کفایه بیان میکند معنای ترجی است. امر صیغه افعل معنای ترجی آمده است، امیدواری. سومین معنا به معنای تمنی است، معنای آرزو است. تمنی و آرزو، ترجی و امیدواری. برای این دو معنا میگن هیئت افعل صیغه افعل گایل ترجی آمده، گای وردل تمنی، برای یکی از این دو تا وارد شده. مثالی که میزنن یا میشود زد، مثالی است که هم برای ترجی هم برای تمنی ذکر میکنه صاحب کفایه و برخی از اصولین، ولی میشود فرق گذاشت. ترجی و تمنی در فارسی به یک معنا میاد، میگن امیدواری، ولی در عربی ترجی و تمنی فرق دارد. ترجی اون آرزویی است که امکان وقوع دارد، اما تمنی اون آرزویی که امکان وقوع هم ندارد. امکان وقوع هم نداشته باشه اونم شامل میشه. مثلا وقتی که از کنم محضر شما درباره جوانی اون شعر لایت الشباب یعود لنا یومن یا لنا یعود یومن، این شباب برگشتنش که امکان نداره برگردد، امکان وقوع نداره، اما با لیته میاد تمنی میکنه، آرزو میکند. اما مثلا درباره ترجی نه، درباره ترجی مثلا در سوره طلاق لعل الله یهدف بعد ذالک امرا، اینجا از لعل ترجی میکند که بعد از این برای این زن شوهر خدا انشاءالله بسازه، یه امر جدیدی ایجاد بشه براشون، نکته ایجاد بشه باید که اینا بعد از طلاق باز بتونن یک هر کدام خودشون جای خودشون یه زندگی خوبی داشته باشن. ترجی با لعل استفاده می شود، تمنی با لیته استفاده می شود. این تفاوت وجود داره، اما در فارسی نه، در فارسی تمنی و ترجی هر دو معنای امیدواری می گیرن. مثالی که برای امر می زنن زدن بیان کردن، مثال این شعر جناب امرؤ القیس است که گفتن امرؤ القیس به شب طولانی اشاره کرد و شعر سرود اللیل الطویل، رود کرد صدا زد الا ایها اللیل الطویل انجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی، خطاب کرد به شب طولانی که شب طولانی تو باز بشو، روشن بشو، منجلی بشو، و اگر منجلی بشه صبح هم منجلی بشه، صبح معلوم نیست از تو روشن تر باشد. در مقام شعر اینچنین بیان کرد. شاهد مثال درباره این انجلی هست که خطاب به لیل طویل، از کنم محضر شما که اینجا آرزو کرده، او ترجی و تمنی کرده، در واقع درستش تمنیه، چون امکان وقوع ندارد در این میانه شب عرض کنم منظر شب طولانی، این مثال رو که زدن برای هم ترجیح هم تمنی زدن، ولی اگه دقیق بشیم این مثال برای تمنیه، نه برای عرض کنم منظر شما ترجیح. که شاهد مثال اینه که انجلی که امره، صیغه افعل است، صیغه امره، این وارد شده در اینجا برای عرض کنم محضر شما تمنی و ترجی. خب این معنای دوم و معنای سوم. معنای چهارمی که با ساب کفای نقل میکنن درباره تهدید است. گفتن گاهی امر به معنای تهدید میاد، صیغه امر، صیغه افعل معنای تهدید میاد. مثلا کجا؟ در سوره فصلت آیه چهلم فرمود اعملوا بما شئتم انه بما تعملون بصیر. اینجا میگه هر کار میخوای بکنی بکن، اعملوا بما شئتم. فاین بعد فرمود که بله انه بما تعملون بصیر، خدا به اون کاری که شما میکنی بصیر، خدا داره میبیند. یعنی میخواد بگه خدا بفرماد که شما هر کار میخوای بکن، تهدید میکنه، شما تو قبضه ما هستی، شما در دست ما هستی، ما برای شما محیطیم. تهدید میکند. فهمودن اینجا اعملو معنای تهدید آمده است. این هم نکته چهارم. معنای پنجم که بیان کردن معنای انذار هست. فی مقام الانذار امام از ماده قرآن از ماده امر استفاده کرده. مثلا فرمود قل بگو به اونا تمتعوا فان مسیرکم الى النار. انذاره، میگه تمتع کنید، بهره جویی کنید، مسیرتون به آتشه، آخرش به آتشه، آخرش به آتش است. این سوره ابراهیم آیه 30، منظورش که در این دنیا تمتع کنید هر چی میخواید، اما بدانید که مسیرتون، مقصدتون آتش جهنم است. که این انذاره. البته الان ممکنه انذار و تهدید هر دو رو به یک معنا برگردون، انذار و تهدید بگیم خیلی تفاوت بینشون وجود نداشته باشه. این معنای پنجم. معنای ششم که نقل کردن گفتن معنای اهانته، اهانت به طرف هست، میخوان در واقع او رو به عبارتی تحقیرش کنن. لا تحقیر دوباره معنای دیگر هم آمده، میخوان اینجا توهینش کنن در واقع. مثل این آیه شریفه که در سوره دخان آیه 49 آمده، فهمون وقع انک انت العزیز الکریم، ذوق بچش، عذاب خدا رو بچش. اینجا میخوان در واقع اهانت، حکایت از این میکند که در روز قیامت، در این آیه در مورد جهنم، در روز قیامت وارد شد به جهنمیا خطاب میشود که ذوق بچشید، بچشید شما، که از کنین برای اهانت به جهنمیا هست که شما که در دنیا دنبال کار خودتون بودید، حالا اینجا از این عذاب الهی بچشید. هفتم گفتن معنای تحقیر، کوچک کردن، تحقیر در مقابل طرف مقابلت رو میخوای تحقیرش بکنی، از کلمه امر استفاده میکنی. بله القو ما انتم ملقون، هرچی دستتون است بندازید، فایده ای نداره، میخوام بگن شما اینا بی‌ارزشه، هرچی دستتون هست بندازه، هر کار میخواد بکنه بکنید، شما این کارهای شما ثمره نداره، تحقیر میکنن. هشتم فرمودن معنای تعجیزه، حکایت از عاجز کردن طرف مقابل هست. اینجا خدای بحثی در قرآن داره به نام تحدی. تحدی در قرآن چهار آیه دارد که شروع کرده گفته از میتونید مثل قرآن بیاورید، فعتو به مثله، نمیتوانید بیارید، محله بعدی گفته برید 20 سوره بیارید، محله بعدی فهمودن برید 10 سوره بیارید، محله بعدی فهمودن در واقع آخرش که بروید شما به صورت من مثله یه سوره بیارید، اگه واقعا میتوانید مثل قرآن برید یه سوره بیارید. که حالا یکی از این آیات دوبار تکرار شده، که دوبار تکرار شده، 4 یا 5 آیه در قرآن درباره تحدیه. تحدی همون تعجیزه، میخواد بگه شما نمیتوانید مثل قرآن رو بیارید ابدا. میگه اگه راست میگید توانایی داره، فعتو به مثل، فعتو به صورتن، مثله که در سوره بقره آیه 23 آمده استش. بعضی جاها گفتن اونای تسخیره کونو قردتن خاسعین، خاسعین این کونو قرده وقتی که قرده شدین میخواد بگه شما در تسخیر او قرار گرفته اید. اینها هم میخواد بگن همه مسخر الهی است و تبدیل به میمون مثلا شدن. اینا این معانی این چنینی شده، معنای دی این نه معناست که نقل شده در کفایه، نقل شده در اسکه های دیگه تا 15 تا 20 تا بلکه بیشتر نقل شده. معانی مثل تسویه، اسم رو اولا تسبرو، ها دیگه برابره، مساویه، صابر باشید یا نباشید فرقی نمی کند. اینها رو از کنم محضر شما که ذکر کردن به معنای دعا ذکر کردن گفتن استفاده شده، معنای تکوین کن فیکون، کن معنای تکوین در اینجا، اینا معانی که ذکر شده هستش. خب معانی متعددی ذکر شده و در این موارد استعمال شده. تعبیر درستش اینه که بگیم صیغه امر در این معانی استعمال شده و این معانی که ذکر کردیم و بقیه که ذکر نکردیم می شود مستعمل فیه صیغه امر. اینجا بحث وضع نیست، اینجا بحث استعمال است. اینها استعمال شدن در این معانی و این معانی می شود مستعملون فیهش. خب در اینجا بحثی که مطرح می شود این است که قبل از این که اون نتیجه نهایی رو بگیم، یک بحث این است که خب اینا که استعمال شدن بر چه صورتی استعمال شدن؟ آیا اشتراک لفظی هن؟ آیا اشتراک معنوی هن؟ حقیقت و مجاز هن؟ چگونه است؟ اینجا همون سه احتمال وجود دارد در اینجا که هر سه احتمال هم در حقیقت قائل دارد. یکی احتمالش هم اینه که بر حسب اشتراک لفظی است، اینا امر برای یکایک اینها وضع شده. یکی بحث این است که اشتراک معنوی است، امر وضع شده برای قدر جامع و اشتراک معنوی، اینا همه افراد اون قدر جامعه هستن. و سوم اینه که احتمال اینه که این از باب حقیقت مجاز باشه، چند تاش حقیقته چند تاش مجاز است، این معانی عدیده، چند تاش از باب معنای حقیقی است و چند مورد از باب معنای مجازی است. مشهور قائلا بر این که آنچه که مشهور بیان می کند، قائل بر این هستن که این امر در این معانی استعمال شده استش، امر در این معانی استعمال شده. اما صاحب کفایه قائل به این است که نه، مخالفت با مشهور می کند و قائل به این است که اصلا این صیغه امر در این معانی استعمال نشده. تأمل بفرمایید، در تعجیز، در تسخیر، در تحقیر، در اهانت، در همه مواردی که بیان شد فرمودن امر، صیغه امر در یک معنا استعمال شده ولا غیر. اینا هیچ کدوم معنای امر نیست، در یک معنا که استعمال شده فت طلب، در طلب استعمال شده، این استعمال استعمال حقیقی است، برای طلب وضع شده، در طلب هم استعمال شده استش. خب این معانی چیه؟ جناب صاحب کفایه میفهمان اینها معانی صیغه امر نیست، اینها دوائی استعمال است، انگیزه استعماله. میگه امر استعمال شده در طلب، ذوق انک انت العزیز الحکیم، کریم یا حکیم، این ذوق انک، این ذوق به معنای طلب چشیدن است، اما طلب چشیدن به انگیزه این است که میخواد به اشکال کنه، اهانت کند. در باب تعجیز فعتو به صورت مثله که تحدی کرد، اینجا طلب اتیانه، فعتو طلب الاتیان است، اما انگیزه استعمال ادفعتو چیه؟ میخواد بهش بگه شما عاجزی، نمیتوانی بیاوری. یا در سایر موارد میگه همه اینها انگیزن، دوائی استعمال هستن و الا هیچ کدوم از این معانی معنایی که ام درش استعمال شده باشد نیست. ام در یک معنا استعمال شده، اونم معنای طلب هست. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.